صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سخنی با دوست. پروردگارا در این هنگام که درهای آسمان لایتناهیت به روی بندگان مؤمن باز شده و دلهای همه عاشقان به سوی توست، ما را از بیراه به راه باز گردان و از چشمهای ازلی نور خود جرعه ایمان بنوشان که سخت تشنه و درمانده ایم. آب آتش فروز عشق آمد، آتش آب سوز عشق آمد. عشق بی چار میخ تن باشد، مرغ دانا قفس شکن باشد. جان که دور از یگانگی باشد، دان که چون مرغ خانگی باشد. کش سوی ایو خود سفر نبود، پر بود لیک اوج پر نبود. امتش آن بود که دانه خورد، قوتش آن که گرد خانه پرد. پروردگارا اندیشه ما را متبلور کن تا تو را بیشتر بشناسیم. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیاید.
مخام ز دیرم بکر زاهد که با از کف دل من آنجا دل من آنجا بناله بخند ساغر به گریه مینا به گریه مینا. بغنازی حکیم تاکه به فکرتین ره نمی شود نمی شود نمی شود بکن هزار ترش خرم برد پی اگر رسد خست به غر دریا به غر دریا دلی فتادم از پا چنان که دانی سوا پیامی زمهربانی ببرز مجنون به سوی لیلی.
هر چیزی قدر و ارزشش زیاد باشه نیاز به حفظ و مراقبت هم داره. فقط چیزای بی ارزشن که اگر آسیبم ببینه اگر دستم برن مهم نیست، خیلی کسی ارزشی قائل نیست واسه شون. بی ارزشه دیگه، اسمش روش، اسمش و صفتش با هم دیگه یکی هستن و لحظه های ما پر ارزش ترین چیزهایی هستن که داریم. ارزشمندترین ها رو دست هر کسی نمیشه داد، هر کسی نمیتونه حفظشون کنه. خدا حافظ لحظه همون باشه.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
دوستان عزیز، راز و نیازهاتون به درگاه معبود بی نیاز قبول باشه انشاءالله. بر سر سجاده های نیایش برای ما هم دعا کنید. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه رو بشنوید با نام بلندترین پرواز. بلندترین پرواز. در 15 دی ماه سال 1373 هواپیمای فرمانده نیروی هوایی و همراهانش که برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان خلبانی به پایگاه شهید بابایی اصفهان رفته بود، در مسیر بازگشت به تهران دچار سانحه شد و در نزدیکی فرودگاه اصفهان سقوط کرد.
روز آخری که میخواست بره گفت بچه ها کجان؟ گفتم رفتم مدرسه، فقط سورنا توی اتاقش خوابه. من دیدم هرچی توی جیبش داشت، اسلحه و نمیدونم کارت شناسایی، همیشه هم که میرفت یه کیف کوچولو داشت که وسایل شخصیش و یه دست لباس خواب و اینا با خودش میبرد. اون کیف رو با جا گذاشت و بقیه وسایلی هم که تو جیبش بود برداشت گذاشت و اصلا هم گفتش که یه جا بذار که بچه ها نبینن. بالا رفت و یه سری به پسرش زد و اومد پایین. دیگه من دنبالش نرفتم ببینم چی کار میکنه، ولی وقتی که اومد پایین من دیدم چشماش اشکی بود داشت میره. موقعی خداحافظی هم همیشه من قرآن میگرفتم بالای سرش ردش میکردم. دیگه اصلا من نمیدونم وقتی که چشما اینو اشکالو دیدم ایشونو، دیگه یادم رفت که من قرآن بگیرم بالا سرش. فقط هم خداحافظی کرد رفت، ولی به من نگاهی نکرد. همیشه نگاه میکرد، خداحافظی میکرد درست حسابی، ولی اون روز هیچ نگاهی به صورت من نکرد و رفت.
امیر سرتیپ دوم فروردین.
طبق روال معمول فرمانده رده بالا که میاد خبردار میدن، ایشون هم یه احترامی میذاره، با فرمانده اصلی که بیرونه دست میده میره. حالا اینم چجوری شده بود اون روز ما که ما سه ردیف فرمانده رو وایسونده بودیم، منم خودم بیرون بودم که چیز کردیم، با فرمانده تیمسار یمینی اومدن اونجا که خداحافظی کنن. ایشون شروع کرد دونه دونه با همه دست دادن. اصلا ما تعجب کرد، دیدیم اومد ردیف اول دست داد، رفت ردیف دوم دست داد، رفت ردیف سوم دست داد، با تک تک فرمانده ها دست داد.
من شب اومدن تقریبا نصف شب در خونه زنگ زدن به من اطلاع
دادن. اومدم تو پری تلفن دیدم تیمسار خود برافروخته است داره صحبت میکنه. بعد دیدم یه خود صورتشون قرمز شد. تیمسار یمینی هم بسیار یعنی انسان والا، خیلی متین، دیر عصبانی میشد. بعد دیدم نه اصلا ایشون برافروخته شد. دیگه که داشتن صحبت میکردن گفتم چه خبر؟ بعد که تموم شد گفتم چی شد؟ گفت هواپیما تیمسار خورده زمین.
قرار بود 8:30 شب بیامد. بعد از 7 ایشون غذاش هنوز توی فر بود، سوپ گذاشته بودم و کتلت براش. قرار بود 8:30 بیاد که شام اینجا، گفت شام خونم. بعد هرچی زنگ زدم اداره، اول گفتن که میان و یه خورده تأخیر پیدا کرده هواپیما و اینا، بعدن گفتن که سفرشون افتاده برای صبح. بعد زنگ زدن به من گفتن که تیمسار اومدن توی فرودگاه، این بال هواپیما وقتی خواسته بشینه هواپیما، اینا اومدن پیاده بشن، بال هواپیما خورده به سرشون، زخمی شدن، بیمارستانن، شما حاضر بشین ما شما رو میان میبریم. یعنی ما حاضر شدیم و منتظر شدیم تا اینا بیان. به هر حال اومدن در زدن که آره اومدن شما رو ببرن بیمار. از این پارچه های سیاه برای عزاداری هم همه رو چسبونده بودن. من اینقدر از درون گیج بودم اینا رو نمیدیدم که اینجا پارچه سیاه زدم. بعد اون رانندهی که اومده بود دنبال من دیدم که زد زیر گریه، گفتش که تیمسار بیمارستان نیستم، تیمسار شهید شده. که من همونجا پیاده شدم اومدم، که در همون موقع که اومدم تو اون فاصله خود رادیو اعلام کرد، ساعت 11:30 قبل از ظهر بود، که تیمسار ستاری با همراهانش سقوط کردم و شهید شد.
و فرزند شهید ستاری.
تمام شهدایی که ما داشتیم از زمان جنگ انقلاب همه به نوعی وقتی فکرشو بکنیم این اسطوره بودن، در نحوه زندگی کردنشون، نحوه شهادتشون، و همهشون زندگی های پرفراز و نشیب و شنیدنی دارن. ولی در مورد شهید ستاری من فکر میکنم این در واقع یک حماسه است، یک حماسه‌ای به نام شهید ستاری.
سال 1346 و بعد از گرفتن دیپلم، منصور ستاری وارد دانشکده افسری شد. دو سال بعد با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شد و سال 1350 برای گذروندن دوره عملی کنترل رادار به آمریکا رفت. کمتر از یک سال بعد به ایران برگشت و از اون زمان به عنوان افسر رهگیر نیروی هوایی مشغول به کار شد. اما انقلاب اسلامی در زندگی آروم منصور ستاری تغییرات زیادی رو به وجود آورد.
انقلاب شد، ما دیگه زندگیمون تغییر کرد. یعنی اون زندگی که منی که همسر ایشون بودم یا زن خونه بودم و ایشون گاهی به من کمک میکردن و کارهایی برای خانواده انجام میدادن، اونا دیگه همه رفت کنار. ایشون شدن افسر نیروی هوایی و سرباز وطن. این بود که من اونجا یه مقدار متوجه شدم که از این به بعد باید یه خورده خودم پررنگ‌تر باشم تو زندگی. ایشون به هر حال کارشون سخت‌تره، شاید سمت‌هایی بهشون داده بشه، اینه که من باید بیشتر باشم و همینم شد دیگه.
بعد از شروع جنگ، منصور ستاری مسئولیت‌های مختلفی رو عهده‌دار شد و در نهایت در سال 1365 فرمانده نیروی هوایی ارتش شد و تا زمان شهادت در همین سمت باقی موند.
بعد فرماندهی نیرو رو بین سه نفر که دوتاشون ستاری و بابایی بود. خودم شما بین خود تو سه نفر یکی رو انتخاب کنید. اونا ستاری رو انتخاب کنید.
شهید ستاری در سالهای جنگ و بعد از اون دست به اجرای طرح‌ها و انجام ابتکارات زیادی در تجهیز سیستم‌های راداری و پدافندی زد.
اگر من سواد ستاری رو می‌داشتم، دقیقاً تمام اطلاعات اون رو می‌داشتم، من به شخصه هنوز جرأت نمی‌کردم اون کاری که ستاری کرد اون کار رو انجام بدم.
بحث در واقع شبکه کردن رادارهای کشور که تو وسط جنگ انجام شد و میلیاردها دلار خرجش بود، با حدود 100 میلیون دلار جمع شد تو جنگ، که شما صدها رادار رو کوچیک و بزرگ بیاید توی شبکه بس بکنید، مثل مثلا یک چشم در واقع مرکب یه حشره، که هر کدوم از اینا به حال یه بردی دارن، یه قابلیت تشخیصی دارن، یه چیزی رو میتونن بپان، و اینا رو بیارید تو سیستم دفاعی استفاده بکنید.
ما میتونیم جزو بزرگترین کارشون بگیم همینه که تونست مثلا پالایشگاه تهران و پالایشگاه اصفهان و اینا رو با تغییر سیاست کلی حفظ بکنه.
شما همون طولم بخونه یا مهمونه تله زن که در نظر بگیرید، یک طولم بخونه عظیمه که اگر احیانا یک بار مورد حمله قرار میگرفت، مدت ها از استفاده نفت در سطح صادرات و امثال هم و ما محروم بودیم.
هیچ یادم نمیره که در بحبوحه جنگ شهرها یه طرح خاص و ناب ایشون خودش عنوان کرد، یه رهگیری خاموش به نحوی که یک فروند از هواپیماهای فانتوم پایگاه سوم در فضا درگیر شد با 20 فروند هواپیمای عراقی و عملیات اونها رو به هم زد. حدود 50 تن بمب دشمن در هوا رها شد و فرار کردن.
همینجور که نشسته بود میدید دیگه نه گزارشی اومده، نامه اومده، هیئتی اومده، جلسه ای شده، خودش به تنها یک تشکیلات کلان بود.
یعنی تصمیم گیری ها در ستاد پشت میز تو ستاد گرفته نمیشد، تصمیمات در همون نقطه ای که اون آسیب وارد شده بود گرفته میشد.
بعد تو این دوران چند ساله که ایشون فرمانده نیروی هوایی بود، دو مرتبه اصلا نیروی هوایی به وجود اومد. هم تجهیزات جدید رفت به هر صورتی که بود خرید، میگای 29 سوپور این F7 کردن، این هواپیمایی که داریم هم اون تجهیزات گرفت و هم یک تحول عظیم تو سیستم هواپیمای موجودمون به وجود آورد. پدافندم دگرگون شد تو اون مدت.
سیستم شبکه پدافند فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، بروز کردن شبکه فرماندهی و کنترل در نیروی هوایی از ابتکارات بسیار خوب شهید ستاری بود.
دو تا کار سنگین شهید ستاری تو دوران فرماندهیش انجام داد. یکی این که یک حس خودباوری در میان پرسنل نیرو هوایی زنده کرد، یعنی به پرسنل فهموند که ما نیاز به آمریکایی‌ها نداریم و باید خودمون انجام بدیم و قادریم، و اینا عملا به اثبات رسید.
جهاد خودکفایی تو نیرو هوایی اون موقع تشکیل شده بود که این جهاد حالا تو جاهای دیگه هم بودن و اینجا خیلی ایشون پشتیبانی کرد که اونها هم از نظر هواپیما، قطعات هواپیما، موشک‌های رو هواپیما، هم سیستم های خود پدافندی، کل سیستم ها رو
که دیگه یک پیچ نمیاد. سیستم های شرقی رو وارد کرده، مچ و هماهنگی کل جریان و سیستم های شرقی.
خودش من یادم یه دفعه میگفت من موقعی که گفتم این پرستو بسازین بهم خندیدن تو جلسه، در که پرستو هواپیما عجیب غریبی نیست، بالاخره یه هواپیما ملخی ساده است به عنوان کار ترابری خیلی سبک استفاده میشه.
کارنامه شهید ستاری پر از اقدامات خاص و برجسته است، اما عملکرد این نخبه علمی و نظامی در جریان چند عملیات از جمله والفجر 8 کاری فراتر از استانداردهای معمول ارتشی در جهانه. دکتر سورنا ستاری، فرزند شهید ستاری.
اسم ستاری به عنوان پدافند از بیت المقدس به بعد که تو بیت المقدس هم در واقع همون بحث پدافند صحنه جنگ پیش اومد، تو والفجر 8 از همه بارستره این قضیه. موشکای هاگو میاد تو صحنه جنگ، اصلا یه تفکر جدید، یه صفحه جدید باز میکنه.
شهید ستاری در این عملیات دست به سبکسازی و حذف تجهیزات اضافه سامانه موشکی هاگ زد. همچنین با استفاده مناسب از سایت های فریب باعث سردرگمی خلبان های عراقی شد. صدای بخشی از گفتگوی بیسیم سرهنگ ستاری در عملیات والفجر 8.
بگوش باشم خالی، بگوش هم برو ببینم، 235 برو خواهد کنه احتمالاً زدیمش. خورد بستن بای یا زنی داره میافته پایین. این چیزه میشه؟ بله قشنگ چیزه میشه.
امیر سرتیب یمینی.
ما 72 تا فکر کنم هواپیمای روز دنیا مثل میراج فرانسه، مثل هواپیمای میگه 29، مثل سوکو 24 تو عملیات والفجر 8 زدید. خبرگزاری دنیا این بر اون بر گوش میکردید، هر کدومشون برای خودشون یه افسانه ای ساخته بودن. یکی میگفت این کار کره شمالیه، اونا کمک کردن. یکی میگفت نمیدونم لیبی فلان داده بشه. یکی نمیدونم، میشنیدید همینجور هر روز این تفسیرهای مختلف خبرگزاری های خارج شد داشته باشید که چی صحبت میکردن در والفجر 8. ولی خب واقعا حماسه شیرین.
اما هر حماسه ای نقطه پایانی داره و نقطه پایان حماسه منصور ستاری در میانه دی ماه سال 1373 گذاشته شده بود. شهید ستاری.
مردان آسمان مردان خاصی هستند، انسان های خاصی هستند، بینش خاصی نسبت به کائنات پیدا میکنه. از آسمان به کائنات نگاه کردن و از آسمان به زمین نگاه کردن خیلی فرق داره با شرایط عادی زندگی. تفاوت ها بسیار زیاده، اشخاص رو به گونه دیگری بار میاد، با خدا جور دیگری میتوان در اونجا فقط کرد. هر کس که سالها این راه رو بیده خوب هست من میفهمه که چقدر تفاوت بین این زندگی معمولی و زندگی در آسمان.
امیر سرتیب منصور ستاری بعد از همه دلاوری ها و حماسه سازی ها، بعد از همه تلاش ها و تکاپوها، حالا جایی در قطعه 29 بهشت زهرای تهران آرمیده و از فراز آسمان ها شاهد پرواز بلند پرنده های ارتشی در آسمان امن ایرانه.
با قدرت بسیار بالای نیروی هوایی در جهت ادای ماموریت و وظیفه‌ای که به عهده داره و اون حراست از آسمان جمهوری اسلامی است عمل میکنه. در مسائل دیگه هم آمادگی ما در شرایط خاص به بوته آزمایش گذاشته میشه. امروز در هر نقطه دنیا که نیاز باشه نیروی هوایی آماده حرکت برای کمک، آماده حرکت برای اجرای ماموریت هست و به حمدالله من آینده بسیار روشن و امیدوار کننده و مطمئنی رو برای نیروی هوایی میبینم.
مادر شهید ستاری
نمیدونی بود به رسم خدا داد و خودشم بود.
رحمت خدا بر شهید ستاری که اون وقت ایشون افسر پدافند هوایی بود، اون چنان با سرعت و با جدیت کار پدافند رو در ولفجر 8 انجام داد که همه متحیر مونده بودن، دشمن هم متحیر بود این همه هواپیما رو ساقط کنن. بعد از اونم کار کردید تا حالا و کار کنید جوانهای عزیز، کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید، عمل کنید، اقدام کنید، خلأها رو پر کنید، مدیریتها رو تقویت کنید. من تنگناهای شما رو میدونم، تنگناهای شما تنگناهای کشوره. این تنگناها رو با همت بلند انسانی خودتون، با دانش خودتون، با تقوای خودتون، با توکلتون به لطف الهی این خلاها رو پر کنید و میشه پر کرد. همچنان تا امروز بسیار از این کارها انجام شده.
رادیو ایران
صداییست، صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که تارا میبرد از پیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست، صداییست.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
به ساعت 18 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران همراه لحظه های شما